ساعت 9 بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنوندگی مشروع خبرها باشید. دیپلمات ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی نقض حقوق بشر در سوریه را تصویب کرد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سوریه بیش از همیشه منزوی شده است. دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بامداد شنبه همراه با پرواز ویژه هواپیمایی ایران ایر از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حدود 25 دیپلمات و کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده‌هایشان بعد از ظهر جمعه فرودگاه هیسرو در غرب لندن را به مقصد ایران ترک کرده بودند. ایرنا گزارش می‌دهد هواپیمای حامل دیپلمات‌ها در مسیر خود برای سوختگیری توقف کوتاهی در فرودگاه کنت واقع در جنوب شرق بریتانیا داشت و سرانجام در ساعت 3:05 بامداد در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. گزارش حاکی است حدود 150 نفر هنگام ورود دیپلمات‌ها در فرودگاه از آنها استقبال کردند. دولت بریتانیا روز چهارشنبه در پی حمله به سفارت آن کشور در تهران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را تعطیل کرد و از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران خواست ظرف 48 ساعت خاک آن کشور را ترک کنند. آلمان، فرانسه و هلند تا کنون سفرهای خود را از تهران فراخواندند و ایتالیا و اسپانیا نیز سفیران جمهوری اسلامی ایران را احضار کردند. در همین ارتباط دومینیک چیلکات سفیر بریتانیا در ایران حمله به سفارت آن کشور در تهران را اقدامی توصیف کرده است که با حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجام شد. او در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی بریتانیا گفته است جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که در آن تظاهراتی به صورت خودجوش صورت بگیرد و به یک سفارت خارجی حمله شود. آقای چیلکات گفت روشن است که این اقدام با حمایت حکومت انجام شده است. او همچنین گفته است عناصری در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به منافع سیاسی خود تنش‌ها را دامن می‌زنند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد. قطعنامه پیشنهادی با 37 رأی مثبت، 4 رأی منفی و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 47 عضو دارد. در رأی گیری روز جمعه، چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. ناوی پیلای، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته شدن دست کم 300 کودک و نوجوان توسط نیروهای امنیتی سوریه خبر داده و خواستار ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی در لاهه شده است. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد تا کنون دست کم 4000 نفر از معترضان سوری از طرف نیروهای امنیتی و ارتش آن کشور کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگر منزوی شده است. وزیر خارجه آمریکا که در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت حکومت سوریه به خاطر سرکوب شهروندان آن کشور سخن می گفت، افزود ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای افشا کردن اذیت و آزار مردم توسط رژیم بشار اسد پشتیبانی کرد تا ناقضان حقوق بشر پاسخگو باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای نقض مستمر حقوق بشر در سوریه را محکوم کرد. شرکت نفتی رویال داچشل به دلیل نارامی‌های سوریه و در اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آن کشور تصمیم گرفته است تمامی فعالیت‌هایش را در سوریه متوقف کند. در بیانیه‌ای که از طرف این شرکت منتشر شده گفته می‌شود که پایان دادن به کارهای عملیاتی در سوریه ممکن است مدتی طول بکشد. اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 120 شخص حقیقی و حقوقی را در لیست تحریم‌ها علیه سوریه قرار داده که صنایع نفت و شرکت‌های دولتی نفتی از جمله نهادهای تحریم شده هستند. در چند ماه اخیر به دلیل نارامی‌های سوریه تولید نفت در آن کشور از 340 هزار بشکه در روز به 120 هزار بشکه کاهش یافته است. و کمیسر انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در نخستین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر یعنی 62% از واجدان شرایط اعلام کرده است. مرحله اول انتخابات در روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته برگزار شده و دو مرحله بعدی در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده برنامه پیک فرهنگ باشید، برنامه هفتگی ما.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با سرکشی به 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، امسال زیر سایه بهار عرب اما با حضور پررنگ دانشگاهیان ایرانی.
اصالت در سوشون در رمان سینین دانشور.
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته.
باید از این دو طرف سلطانپور با هم دید.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایران شناسی، انجمن آمریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان.
به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه،
یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش.
و با گفتگو با سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان ایرانی تئاتر در اروپا، درباره کارنامه هنریش و وضعیت تئاتر در خارج و داخل ایران.
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم.
چهل و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه روز پنجشنبه 10 آذر برابر با اول دسامبر در هتل ماریوت وودلی پارک واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار کرد تا در نزدیک 200 پانل فرصتی فراهم کند برای ارائه مقاله های بیش از 1000 دانشگاهی، استاد، محقق و دانشجوی خاورمیانه شناسی و بحث و تبادل نظر. بسیاری از مقالات کنفرانس امسال انجمن مطالعات خاورمیانه که نهادی بین‌المللی است، متأثر از بهار عرب و رویدادهای 11 ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نوشته شدند، بدون اینکه مباحث تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و فرهنگی که در 44 سال گذشته علاقمندان به خاورمیانه به آن پرداختند از قلم انداخته شود. در سرسرای محل برگزاری کنفرانس، اتاقها و پانلها، علاقمندان غربی به این مباحث در کنار دانشگاهیان یمنی، تونسی، مصری، لیبیایی، سوری، عراقی، اردنی، لبنانی، بحرینی، قطری، اماراتی، فلسطینی، اسرائیلی، ترک، تاجیک و افغان، محققان ایرانی هم حضور پررنگی دارند، به طوری که تنها در 2 ساعت روز گشایش کنفرانس از 22 پانل 4 پانل مستقیما مربوط به ایران بود با عنوانهای شبح اصالت در گفتمان ادبی پارسی، تاریخ اجتماعی کارگران صنعت نفت ایران، نشیب و فراز روحانیت شیعه در قرن 20 و آغاز هزاره 3 و اعتراضات جنسیتی و مشارکت در ایران و کشورهای عرب. تنها در روز گشایش کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه بیش از 20 دانشگاهی ایرانی نتیجه پژوهش‌های خود را در این جلسات و جلسات دیگری که به موضوع‌های عام‌تر می‌پرداخت ارائه دادند. پوشش کامل خبری کنفرانس اینچنین کاریست نشدنی، اما برای آشنا شدن شنوندگان پیک فرهنگ با حال و هوای این همایش به یکی از پانل‌های درباره ایران سر زدیم، با 1 سخنران آمریکایی و 3 سخنران از نسل دوم ایرانیان مهاجر به آمریکا و آمریکاییان ایرانی تبار که در مقاله های خود دغدغه اصالت را در ادب پارسی پیش می کشیدند. کوین شوارتز از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که به انگیزه های شاعران معروف به دوران بازگشت ادبی پرداخت، مقالش را اینگونه خلاصه کرد.
خب این نسبت ادبی فرهنگی، نسبت بازگشت ادبی در اواخر قرن 18 و اواخر قرن 19 وجود داشت و بعد از دوره صفویان این شورا میخواست که شعر ایران برگردد به شعر حافظ و شعر دوره پیشین، و خب این شورا به طور حافظ و انوری و فردوسی و رودکی و کسان دیگر می نوشتن این نوع از شعر که حالا در تاریخ ادبیات فارسی سبک هندی. این شعر گفتم خب ما به این طور موفق نیستم و ما می خواهم برگردم به این شعر مثل فردوسی و حافظ، این شعر بازگشت ادبی. من فکر می کنم که مثل فتحعلی شاه قاجار و دبیر قاجار خیلی خوشحال بود که بسیار شعرا واجد داشت که می خواست این شاهان قاجار را مد بدهند. این شاهان قاجار خیلی خوشحال شدم که خب یک شاعر به طور انوری فردوسی گفته خب شما فتحعلی شاه شاه ایرانی است و شما مثل محمود غزنه و من میخوام که شما تا آخر این جهان در تاریخ ایران وجود داشته باشد.
نسرین رحیمیه، استاد ادب فارسی در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، ردپای اصالت را در رمان سووشون نوشته سیمین دانشور دنبال کرده بود.
تناقض‌های اصالت در سوشون در رمان سینین دانشور. اون چیزی که مهم بود که من تکی می‌کردم این قضیه اینه که در رمان سوشون خب شخصیت‌های ایرانی هستن، شخصیت‌های خارجی مخصوصا انگلیسی‌ها که وارد ایران شدن، و این موضوع این هستش که کی واقعاً احساس تعلق می‌کنه، احساس تعلقش طوری هستش که بخواد از کشور خودش، از منابع کشور خودش دفاع کنه. و در سطح شخصیت‌ها رمان فرق می‌ذاره بین خودی و غیر خودی. خارجی. ولی وقتی به فرم خود رمان نگاه میکنیم از سبک رمان استفاده میکنیم و رمان یه چیزی نیست که در ادبیات ما از ادبیات فارسی در اومده باشه. پس آیا میشه این رو زیر سوال برد که در ضمن اینکه رمان داره صحبت از این میکنه که ما باید سعی بکنیم که به هویت خودمون و به ملیت خودمون توجه بکنیم، بخوایم از یه فرم غیر ایرانی استفاده کنیم؟ وقتی نگاه کردم در بطن رمان میریم و به شخصیت‌ها نگاه میکنیم و با تمای رمان نگاه میکنیم، میبینیم که نه، اینقدر هم سفید و سیاه نیست. یعنی که میشه اون چیزی که از خارج میاد رو استفاده کرد، ازش یه چیزی نوعی ساخت، یه پدیده ایرانی ساخت که به ادبیات ما کمک کنه.
دانیل رفینژاد از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس درباره مقاله‌اش که به نگرانی‌های هوشنگ گلشیری، داستان نویس فقید معاصر و نویسنده شازده احتجاب پرداخته گفت:
برای گلشیری دموکراسی یه چیزیه که ایران هرگز نداشته و هرگز هم نخواهد داشت. یعنی یه چیزیه که به نظر من طوری که روشن فکران و اونایی که خیلی سیاسی هستن، طوری که عقایدشون نسبت به دموکراسی یه ذره خرابه و خیلی از اینا انتقاد میکنه در رمانای خودش، اگرچه خیلی هم ضد ادبیات متعهد بوده و هرگز نمیخواست که رمان یا داستان انگیزه یه جنبش سیاسی باشه. به سه تا رمان تمرکز کردم، یکی شازده احتجابش، یکی هم آینه های دردار و شاه سیاه‌پوشان. و به خصوص آینه های دردار و شاه سیاه‌پوشان، شاه سیاه‌پوشان اصلا از عنوانش هم معلومه که درباره عزاداریه، و علتی که به نظر من ایران یک کشور سیاه‌پوشه الان به نظر آقای گلشیری اینه که هرگز نتونستن به اون قصد دموکراسی برسن، نه در انقلاب مشروطیه نه هم در انقلاب اسلامی. و در واقع این کتاب شاه سیاه‌پوشان یه سندیه از اون عزاداری.
و صمد علوی از دانشگاه کالیفرنیا برکلی در مقالش به ارزش ادبی غزل‌های سعید سلطانپور، شاعر و فعال سیاسی چپ پرداخت که در نیمه اول سال 1360 در زندان اوین اعدام شد.
به نظر من باید از این دو طرف سلطانپور با هم دید که هم درست آدم سیاسی بود و حتی شعار هم گفت، ولی آشنایی با هنر داشت و کارهای واقعا هنری و شعری داره و امروز می‌خواستم درباره این جنبه سلطانپور کم بیشتر صحبت کنم. کم درباره غزل و سنت غزل در ادبیات فارسی صحبت کردم و مرحوم سلطانپور اونطور که سعی کردم توضیح بدم یه آشنایی خیلی عمیقی داشت با غزل و مثلا یه غزلی داره به عنوان غزل بند و در این غزل می‌بینیم شروع غزل اینه: تا که در بند یکی بندم هست، با تو ای سوخته پیوندم هست. و ادامه میده و یه غزلی به نظر من خیلی قشنگی میگه که خیلی از این تصاویر آشنا از غزل کلاسیک فارسی داره، مثلا عاشق و معشوق و از این تصاویر طبیعی، مثلا گل و باغ و این چیزا، ولی درباره موضوع خیلی معاصر صحبت میکنه، درباره البته زندان و شکنجه و این چیزا. و این دوگانگی مثلا در شعر سلطانپور در این شعر قشنگ میبینیم که آدمی بود که مخواست سیاسی باشه، مخواست درباره انقلاب و این چیزا صحبت کنه، ولی شعر هم میگفت، هر دو با هم بود.
بعد از این جلسات هم نوبت به ارج‌گذاری سه ایران شناس و ایران پژوه پیشکسوت رسید. در ضیافتی با حضور بیش از 100 ایران شناس و میهمان که هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و مدیر انجمن بین‌المللی ایرانشناسی نماینده برگزار کنندگانش بود.
این ضیافت به دعوت چندین انجمن برگزار شد: انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، انجمن امریکایی مدرسین زبان فارسی و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان. انجمن مدرسین زبان فارسی در امریکا از استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان گرنارد وینفور قدردانی کرد. ایشون در زمینه زبان‌های ایرانی قدیمی مطالعات زیادی دارن، پژوهش‌های خیلی ارزشمندی انجام دادن و در زمینه زبان فارسی دری و ادبیات فارسی هم خیلی مطالعات دقیقی انجام دادن و مخصوصاً استاد خیلی موفق و محبوبی بودن و چند نفر از دانشجویان ایشون از تجربیاتشون در کلاس‌های ایشون صحبت کردن. انجمن بین‌المللی ایران شناسی از دو نفر قدردانی کرد. اولی آقای هرمز حکمت که سالهای سال سردبیر مجله ایران نامه بودن. این مجله الان سالهاست در واشنگتن چاپ میشه و واقعا از سطح علمی خیلی بالایی برخوردار هست و چون آقای هرمز حکمت در حقیقت این مجله رو به این درجه از کیفیت علمی رسوند، ما این قدردانی رو ازشون کردیم. نفر دوم جناب احمد اشرف، استاد سابق جامعه شناسی خیلی از دانشگاه‌های منطقه نیویورک مثل کولومبیا و نیو اسکول آف سوشال ریسرچ و چند دانشگاه دیگه. ایشون از ارکان اصلی این پروژه عظیمی است که به نام انسایکلوپیدیا ایرانیکا موسومه، یعنی دانشنامه ایرانیکا، و در حقیقت دقت کارشون به قدری زیاده که هر کسی که برای این دانشنامه یه مقاله نوشته، من جمله خودم، همیشه از کمک‌های ایشون برخوردار بوده و ایشون در حقیقت میشه گفت خیلی خیلی سهم دارن در موفقیت این دانشنامه و به این دلیل ما تصمیم گرفتیم که ازشون قدردانی کنیم.
هرمز حکمت، چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، درباره مسیر مطلوب او در ایرانشناسی به پیک فرهنگ گفت:
من اعتقاد دارم که باید در مطالعات ایرانشناسی مسائل، رویدادها، روندهای معاصر ایران را فراموش نکرد. در مجلات، در نشریه‌های به خصوص علمی، به نظر من این یک نقصی است. بیشترشون می‌پردازن به تاریخ ایران، تاریخ 100 سال پیش ایران، هنر، که البته خوبه می‌پردازن به اینا، ولی به خصوص در این دوران که ایران مواجه با مسائل عظیمه، آیندهش و موجودیتش در خطره. وظیفه هر اسکالری است که با دید خاص خودش داره این مسائل رو ارزیابی کنه، تفسیر کنه و آگاهی بده به مردم. این متاسفانه نیست. این تنها زمینه است که به نظر من نیاز به گسترش داره در مطالعات ایرانشناسی.
همزمان احمد اشرف، چهره برگزیده انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، درباره چشم‌انداز آینده ایرانشناسی و اولویت‌های مورد نظرش در پاسخ پیک فرهنگ افزود:
رشته ایرانشناسی در حال گسترش از جهات مختلف و طبعاً بر اساس اون چیزهایی که به طور روزمره و در دوره‌های مختلف مطرح میشه و مورد علاقه قرار میگیره، این رشته ها هم به همون سمت به هر حال حرکت میکنن و به سوال های سعی میکنن پاسخ بدن که در اون دوره ها مطرح میشه. در هر زمانی یه موضوعی اهمیت پیدا میکنه. میدونید مثلا در یک زمانی فرض بفرمایید که مسئله‌ای که مطرح بود این بود که دوره‌های تاریخی چی هست، بعد اینها به کلی به هم خورد، یه چیزای دیگه اومد جاش. در یه دوره‌ای استرکتورالیسم مثلا مطرح بود، در یه دوره‌ای مفهوم از خود بیگانگی انسان مطرح بود، در یه دوره‌ای مباحث جدید که مطرح میشه به کلی ساختار شکنی همون چیزهایی که در گذشته وجود داشت و مسائل جدید به وجود آمده، به خصوص در دوره مثلا پست مدرن که حالا دورش هم در حال به اصطلاح اتمامه و حالا دوره به اصطلاح پست مدرن رو ما باهاش در واقع روبرو هستیم و به زودی نوش پیدا خواهد کرد. اینها چیزهایی است که خاص، ولی خب یکی از مسائلی که خیلی لااقل از نظر خود من مطرحه مسئله تأمل و تعمق رو تاریخ ایرانه و مسئله هویت ایرانی در بعد تاریخیش و همینجور در بعد امروز و آینده و چیزهایی است که به نظر من میرسه که میتونه مطرح باشه.
در کنار گفتارها و مقاله ها در 45مین کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه شناسی 5 فیلم داستانی و 37 فیلم مستند به نمایش گذاشته شده. از این تعداد 4 فیلم از ایران یا درباره ایران است. فیلم داستانی کشتزارهای سپید محمد رسولوف در کنار فیلم‌های مستند موج سبز از علی صمدی احدی، شیرزنان از گرای وینتر و نامه‌هایی از ایران محصول بخش انگلیسی زبان شبکه تلویزیونی الجزیره. کار این کنفرانس تا یک شنبه 13 آذر برابر با 4 دسامبر ادامه دارد.
پیک فرهنگ.
یکی از چهره‌های ایرانی تئاتر در اروپا سوسن فرخ‌نیا است. این هنرمند با بیش از 40 سال پیشینه بازیگری و کارگردانی در تئاتر، 11 سال است که همراه با دوستان هنرمندش یک گروه فرهنگی و هنری هم در لندن راه اندازی کرده که سام نام گرفته. سوسن فرخ‌نیا که برای اجرای نمایش دعوت نوشته غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس فقید به آلمان آمده بود، با همکارم شهرام میریان از فعالیت‌های هنری و دلمشغولی‌های خود گفت و همچنین نگاهی انداخت به وضع و موقع هنر تئاتر در داخل و خارج ایران.
خانم سوسن فرخ‌نیا، اگر موافق باشین در آغاز یک نگاهی بیاندازیم به فعالیت‌های خود شما. لطفا بفرمایید کی وارد دنیای نمایشی تئاتر شدین و اصولاً چرا وارد این دنیا شدین؟
من از 17 سالگی وارد کار تئاتر شدم، برای اینکه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران قبول شدم. من همیشه گفتم دندانپزشک بشم، قرار بر این نبود من هنرپیشه بشم. من سال دوم دیگه رو صحنه بودم، هم دانشگاه می‌رفتم هم بازی می‌کردم و اون چیزی که من به یک نوعی ساخت کار من با کانون پرورش فکری کودکان زیر نظر دان لافون بود. بعد به دعوت دانشگاه فارابی که قرار بود دانشگاه هنر بشه، من رفتم به فرانسه که دکترای خودم رو توی هنرهای نمایشی بگیرم و در ضمن مدرسه ژاک لوکوکلو که مدرسه کارگردانی بازیگری بین‌المللی خیلی آوانگاردی هم موقع بود و هنوزم که هنوز خیلی از هنرپیشه‌ای که از اونجا بیرون اومدن اون سیستم رو کار می‌کنن، اون رو تموم کنم برگردم دانشگاه فارابی بشه دانشگاه هنر، من اونجا تدریس کنم در ضمن بازی کنم. که خب این بود سال 1976 و خب 79 این انقلاب اسلامی تو ایران شد و به سفارش خانواده من بر نگشتم، گفتن جایی برای کارتون نیست و اونجا موندم. سالها در فرانسه بودم، بعد به انگلستان مهاجرت کردیم و الانم نزدیک 16 سال در انگلستان هستم.
خب به این ترتیب شما در خارج از کشور ماندگار شدین. تا اونجا که من اطلاع دارم خانم سوسن فرخ‌نیا، شما همین که وارد شهر لندن شدین یک گروه نمایشی رو برپا کردین به اسم سام. این گروه تا به حال چه کرده و آیا اصولا همچنان فعال هست؟
بله بله بسیار. گروه تئاتر سام وقتی تأسیس شد من اینو ثبت خیریه‌اش کردم و میتونیم از قسمت فرهنگی هنری دولت انگلستان الان مثلا از طریق تئاتر انگلیسی یاد دادن، فن بیان، کلاس‌های ادبیاتی هستش، مثل کلاس شاهنامه، حافظ، اینا که قسمت آموزشی ما زیر نظر مصطفی شفافی هست. من خودم کلاس بازیگری فن بیان دارم اونجا. ته خونم یک سالن 50-60 نفره درست کردم و سالها اون سالن من از آلمان و فرانسه و اینا تمام گروهای ایرانی رو که داشتن کار میکردن اینا رو همه رو دعوتشون کردم با برنامه‌هاشون تو اون سالن کوچیک ما اونجا برنامه گذاشتن.
خب خانم سوسن فرخنی، اگه موافق باشین میپردازیم به وضع و موقع هنرمندان تئاتری مثل خود شما و یا دیگرانی که بعد از شما اومدن و اینجا هستن. ما اغلب میبینیم که اکثرا هنرمندای تئاتر ما به خصوص بیشتر تو همون قالب زبان فارسی و همون چیزایی است که به هر حال در ایران یا یاد گرفتن و یا تجربه کردن. نگاه شما به عنوان یک هنرمند سرشناس تئاتر چه است؟
من البته کلامو برای تمام این هنرمندای تئاتری که از ایران خارج شدن و وفاداریشون رو به این زبان خود ما حفظ کردن از سر برمی‌دارم و خیلی براشون احترام دارم. بعضیا مثل خود من یا مثل سودابه فرخ‌نیا یا مثل شهره آقداش که شهره رفت هالیوودی شد اما باز دوباره تئاتر ایرانیاش بازی میکنه. اینا زیباست دیگه، ما همه مفتخریم به همه اینا. بعضی از گروه‌ها موندن اونجوری که شما گفتین، ولی یادمون نره که تماشاچی ایرانی اونم چون به تئاتر غربی نمیره پیشرفت و شناختی در زیبا شناسی مدرن تئاتر نداره. تماشاچی ایرانی با تئاتر رالیستیک شدیداً رابطه برقرار میکنه، میاد میشونه نگاه میکنه با اون رابطه برقرار میکنه. من فکر میکنم اگر یه سری از بچه‌ها به فارسی که کار میکنن در اون چهارچوب باقی موندن به خاطر تماشاچیه. شما الان یه بودجه به من بده 6 ماه 5 تا هنرپیشه ایرانی به من بده به زبان فارسی هم با هم دیگه قرار بشه کار میکنه، بهتون میگم چی از همین ادبیات خودمون براتون بچه‌ها میریزن بیرون.
خانم سوسن فرخنیا، شما مسئله اصلی رو در واقع در مسائل مادی جستجو میکنید؟
بله، یه رشدی رو داریم میبینیم. یادمون نره سالای اول گیج و چه کنیم. من الان تو گروه سام میبینم من هرچی بیشتر بودجه دارم میتونم از هنرمندای جوونی که الان جوونا نمیان کار کنم بدونی که دستمزد بگیرن. نوع شور و عشق ما رو ندارم، ما یه جور دیگه بزرگ شدیم. اولین حرفی که من میزنن حالا تازه هم از ایران و اینا رسیدن، حقوقمون چیه؟ من فکر میکنم این خیلی مشکل بزرگیه که ما بودجه نداریم و متاسفانه سرمایه‌دارای ایرانی که خارج از کشور دارن اینقدر فعالیت میکنن. من بارها گفتم بابا یه کلیک کنیم بین همتون نفری مثلا 50 پوند 100 پوند که اینا رو هم جمع بشه ما یه تولیدی بکنیم.
خانم سوسن فرخنیا، اگه موافق باشین از خارج میشیم و میریم به طرف ایران. شما آیا کارهای نمایشی، مقصودم تئاتر رو، در ایران دنبال میکنید؟
بله، من تئاتر، سینما تا جایی که میتونم، چون من از شما چه پنهان، روزی 12-13 ساعت کار میکنم، از 7 صبح میشم چون این وسط منیجمنتم مجبور شدم بخونم که بتونم شرکت رو بچرخونم، یا تو دفترم یا مادرم. با اینکه خیلی کار میکنم شبا که میرم خونه دوستای خودم رو دنبال میکنم، رضا بابک، مرضی برومند، کانون با هم بودیم، هم دوره بودیم، اینا رو همه رو دنبال میکنم، کاراشون رو، جوونا رو هم میبینم، کارا رو، سریالا رو. بعضی رو خیلی بدم میاد، مثلا فکر میکنم تکراریه، چیپه، یا خوشم نمیاد. بعضی رو خیلی دوست دارم، هنرپیشه‌ای که هستم مثل آقای پرستویی، همیشه دنبال کردم کارشو، فکر میکنم بسیار آدم با استعدادیه. هنرپیشه‌های زن، اونایی که خوب با روسری، اونا رو میبینم میگم خوشگلن، خوب یه دفعه بازی کردن، ولی بعضیشون هستن خیلی خوب هستن، اسم همه یادم نمیاد.
خانم سوسن فرخنیا، حالا در پایان این گفتگو هستیم، اگر شما بخواین یک جنبندی کلی از صحبتهایی که کردیم الان، تئاتر ایرانی در خارج و تئاتر ایرانی در داخل، چون بیشتر بنا به تخصص شما من میخوام صحبت کنم، در یک جنبندی کلی این دوتا تئاتر رو در خارج و داخل رو چگونه شما بررسی میکنید و اصولا این مقایسه رو میخواستم از نظر کیفیت کار از شما بپرسم که چگونه است واقعا کیفیت کار در داخل ایران چگونه است و در خارج چطور؟
دفعه اولی که لورنزاچیو رو توی فرانسه دیدم، خودمونم توی ایران کار کرده بودیم، بعدم به خودم گفتم ما چه استعدادایی داریم. اون موقع امین تاروخ بازی کرد لورنزاچیو رو، منم مادرش کاترین دومیدیسی رو بازی می‌کردم، خیر محمد کوسر کارگردانی کرد و اینو من تو کمدی فرانسه دیدم و فهمیدم، گفتم چه استعدادایی توی ایران داریم. من فکر نمی‌کنم نه تو ایران نه خارج از کشور ما داریم در اون حدی که شایستگیشو داریم کار می‌کنیم. شایستگی اون شور و عشق، اون دانایی، برای اینکه فکر می‌کنم بچا داناییشو دارن، و اون استعداد رو در ایران با این همه سانسور و اینا و خفقانی که وجود داره اینا نمیتونن خودشون رو، و من همش واقعا بهشون افتخار میکنم، میگم چه شجاعتی دارن خیلی هاشون که خیلی کارا میکنن که بالاخره رو صحنه هم بمونن. خارج از کشورم امکانات نداریم. من هنوز فکر میکنم با تمام امیدی که دارم، احساس میکنم توی مسیریه که یه روزی شاید یه جایی اینا به هم برپر کنن.
یعنی مقصود شما داخل و خارج؟
آره، چرا که نه، چه میدونیم اگر تغییراتی ایجاد بشه که امیدوارم بدون جنگ و خونریزی و اینا تغییراتی ایجاد بشه، بوی آزادی بیاد، بوی دموکراسی بیاد، چرا که نه.
شاید ما بهمون رسید.
خیلی امیدوارم، ولی فکر نمی کنم هنوز، نه اون و نه این و ما نرسیدیم اون جایی که باید باشیم نیست.
گفتگو با سوسن فرخ‌نیا پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها همراه با من محمد زرقامی باشید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید هر گونه اختلال در مسیر تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی می‌شود. سفیر بریتانیا در ایران گفت حمله به سفارت کشورش در تهران با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده است. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بامداد شنبه وارد تهران شدند. قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره نقض مستمر حقوق بشر در سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد. کمیسیون انتخابات مصر تعداد شرکت کنندگان در اولین مرحله انتخابات پارلمانی آن کشور را حدود 13 میلیون نفر یعنی 62% از واجدان شرایط اعلام کرد. شرکت نفتی رویال دچ شل گفت تمامی فعالیت‌هایش را در سوریه متوقف کند. دادگاه عالی پاکستان حسین حقانی سفیر سابق آن کشور در ایالات متحده آمریکا را ممنوع الخروج کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سوریه بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. مقام‌های عراقی میگویند هدف از بمب‌گذاری هفته گذشته در مرکز بغداد احتمالاً کشتن نخست وزیر آن کشور بوده است. ارتش ایالات متحده آمریکا پایگاه ویکتوری در حومه بغداد را به دولت عراق تحویل داد. کوسوو و صربستان در مورد همکاری‌های مشترک برای کنترل مرزها توافق کردند. و نروژ اعلام کرد سفارت خود در تهران را بازگشایی کرده است. با اعلام ساعت 9:32 دقیقه بامداد به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم شنونده تنها گزارش این بخش خبری باشید که براتون در نظر گرفتیم. مراسم رونمایی از یک کتاب که عنوانش هست پس از انتخابات، که به مشاهدات و تجربه های 12 روزنامه نگار ایرانی درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 اختصاص داره، روز چهارشنبه دوم آذر ماه توی شهر برلین برگزار شد. در همین ارتباط گفتگویی رو بشنوید که و گزارش رو بشنوید که بهروز کارونی تهیه کرده و در اون با مارکوس میشائیل نویسنده، کسی که ویراستاری کرده این کتاب رو، گفتگو کرده.
در کتاب پس از انتخابات 12 خبرنگار ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران و در تبعید به سر میبرند، در مقاله های خود از مشاهدات و تجربه هایشان از دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و روزهای پس از آن نوشتند. در مقدمه این کتاب این 12 خبرنگار برخواسته از نسل جدید خبرنگاران حرفه‌ای ایران نامیده شدند که عمیقاً به دنبال اصلاحات و دموکراسی در ایران هستند. مارکوس میشائیل زن، ویراستار کتاب پس از انتخابات، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف خود از گردآوری مقاله های 12 خبرنگار ایرانی در کتاب پس از انتخابات میگوید:
من ایران شناسی خوندم و از این لحاظ با محیط ایران و وضعیت مطبوعات در ایران آشنایی داشتم و برای تحقیق هم ایران رفتم و طبیعی بود که انتخابات سال 88 و عواقب آن با دقت دنبال میکردم و اینطوری هم متوجه شدم که روزنامه نگاران ایرانی بعد از انتخابات در چه شرایطی بودند و چه وضعیت سختی داشتند، از سرکوب، زندان و در انتها تعداد زیادی هم مجبور شدند ایران رو ترک کنند. و از خودم پرسیدم این روزنامه نگاران حالا در چه وضعیتی زندگی می کنند، چه تجربیاتی داشتند و چطور به حرفه‌ای خودشون ادامه میدهند. فکر کردیم حتما باید داستان این روزنامه نگاران رو بنویسیم که اول دیدگاه‌ها و تجربیات این ایرانی‌ها که تا یک نکته خاص در تاریخ ایران شرکت کردند ضبط کنیم و بنویسیم. هدف دوم ما این بود که آگاهی سازی کنیم در مورد وضعیت دشوار که روزنامه نگاران و به طور عام جامعه مدنی ایران بعد از انتخابات از آن گرفتار شدند.
از آقای میشایلزن درباره اثرگذاری کتاب پس از انتخابات در زمینه اطلاع رسانی درباره ایران میپرسید.
من فکر میکنم اطلاع رسانی در مورد ایران و شرایطی که بعد از انتخابات در ایران به وجود آمد خیلی مهم است. شناختن تاریخ یک کشور برای تحول این کشور خیلی مهم است. چون حالا اطلاع رسانی آزاد در ایران در حال حاضر ممکن نیست. امیدوارم که خب این کتاب یک کمی کمک میکند.
کتاب پس از انتخابات توسط 12 خبرنگار نوشته شده است. مانان ایستانی که طرح‌های خود در مورد آن دوره را منتشر کرده است. علی خردپیر، آرش قفوری، شاهین نوربخش، آسیه امینی، فرنوش امیرشاهی، محمد رضا یزدان‌پناه و مریم میرزا از جمله نویسندگان این کتاب هستند. بابک قفوری آذر، وحید پوراستاد، رضا ویسی، آرش حسنیا و فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از دیگر نویسندگان این کتاب بودند. از فهیمه خضر حیدری از نویسندگان کتاب پس از انتخابات و خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مراسم رونمایی از این کتاب در برلین درباره فرایند تولید و انتشار آن میپرسم.
دست کم یک سال صرف جمع‌آوری مقاله های این کتاب شد. مارکوس که از دانشجویان آلمانی پیگیر مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی در ایران هست، از مدت ها پیش خیلی از این روزنامه‌نگاران نویسنده این کتاب میشناخت. وقتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خیلی از ما ناگزیر کشورمون رو ترک کردیم، مارکوس همچنان پیگیر مسائل ایران بود و پیشنهاد نگارش و چاپ این کتابو داد. در واقع باید بگم که اگر پیگیری و اراده شخصی مارکوس نبود، شاید اصلا این کتاب منتشر نمیشد. ایده اصلی هم این بود که اتفاقا روایت هایی که به حال هر کدوم به مثابه یک سند از تاریخ این دوره است، از دریچه نگاه شخصی هر ژورنالیست به حوادث و از لابلای اونچه که خودش تجربه کرده و دیده و از سر گذرونده تو این انتخابات و قبل و بعد از اون ثبت بشه. بنابراین ما الان در این کتاب یک سری مطلب دست اول بی واسطه داریم از اونچه که گذشت.
خانم خضر حیدری به پرسش دیگرم در مورد نقش رادیو فردا در انتشار کتاب پس از انتخابات میگوید:
رادیو فردا و در واقع رادیو اروپای آزاد در این بین از نیمه های پروژه تولید کتاب با این پیشنهاد روبرو شد از طرف گردآورنده کتاب، یعنی مارکوس میشایلزن، که چون تعداد قابل توجهی از روزنامه نگار نویسنده این کتاب در حال حاضر دارن برای این رسانه یعنی رادیو فردا کار میکنند، اگه علاقمند باشه از چاپ این کتاب حمایت مالی بکنه. و خب روابط عمومی رادیو اروپای آزاد هم استقبال کرد از این مشارکت فرهنگی و به این ترتیب رادیو اروپای آزاد هم علاوه بر اینکه تعدادی از همکارانش رو به عنوان نویسنده در این اثر داره، یکی از حامیان مالی این پروژه هم شد.
بابک قفوری آذر از دیگر نویسندگان کتاب پس از انتخابات است. از آقای قفوری آذر درباره مقاله اش میپرسم.
مطلب من در این کتاب درباره حوادث نیمه پایانی اعتراضات سال 88 در ایران هست، مشخصا اتفاقات روزهای تاسوعا و عاشورا رو در بر گرفته و بعد از اون. من در واقع خواستم جدا از موضوع شخصی نویسی تا حدودی شرح رویدادی بدم برای مخاطبی که احتمالاً ممکنه با این میزان جزئیات با حوادث اون مقطع آشنا نباشه. در این مطلب به نوعی هم تلاش شده که تا حدودی توضیح داده بشه که چرا بعد از حوادثی که در روزهای تاسوعا عاشورا گذشت تا حدودی تب تظاهرات و اعتراضها در ایران فروکش کرد و تا حداقل یک سال آینده بعد از اون که در 25 بهمن ما باز هم شاهد اعتراضهایی بودیم دیگه تظاهرات گسترده‌ای در ایران روی نداد.
از محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار مهاجر به فرانسه درباره مقاله‌اش می‌پرسم.
توی مقاله خودم در واقع فضای درونی جنبش سبز رو به یک نوع آش ایرانی تعبیر کردم که در واقع ترکیبی هستش از گروه‌ها، جریانات مختلف فکری و سیاسی و میشه گفته جریان‌بندی‌های درونی. و نقش دشوار آقای موسوی رو برای جلب رضایت تمامی این جریانات درونی در درون جنبش سبز متذکر شدم. اینکه به هر صورت در درون جنبش سبز گروه ها و جریاناتی حضور پیدا می کردن که شاید خارج از جنبش سبز کاملا با همدیگه در تناقض بودند و به طور طبیعی آقای موسوی باید تلاش می کرد تا به عنوان رهبر سیاسی جنبش سبز موضع گیری ها و عملکرد خودش رو طوری تنظیم بکنه که بتونه فصل خطاب و مخرج مشترک تمام این جریانات باشه.
کتاب پس از انتخابات به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. از مارکوس میشایلزن، ویراستار این کتاب، در مورد استقبال از آن در خارج از ایران میپرسم.
از طرف آلمانی ها یا در اروپا طبیعتاً واکنش خوبی داشتیم. کسانی که این کتاب طبیعتاً دیدند و خوندند همه گفتند که کتاب بسیار جالبی هست و بعضی هم خیلی متاثر شدند از مقاله ها که در این کتاب هستند.
نسخه انگلیسی کتاب پس از انتخابات توسط انتشارات شیلر انتشار یافته و نسخه فارسی آن در اینترنت موجود است.
این صدا صدای رادیو فرداست.